لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
لبیک یا حسین، یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر. لبیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را، یعنی بیعت کنی با شهادت، یعنی صبر جمیل بر مصیبت. بشنو ای دل هل من مویی می آید از کرب و بلا. بشنو لکل ابک یا ابن الزهرا، عاشورایی است لبیک ما. لکل ابک یا ابن الزهرا، عاشورایی است لبیک ما. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، من ینتظر تقدیر ماست. هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست، من هم من ینتظر تقدیر ماست. میخوانیم ربنا ثبت اقدامنا، تقدیر دشمنان شمشیر ما. لبیک یا حسین حسرت ما، یا حسین حجت ماست. لبیک یا حسین حسرت ما، لبیک یا حسین ماست. از پیکار مدام ترس من نیست، تا اهد الحسن یک قسمت ماست. قسمت ماست با نغمه بلادیات، جان میگیری در میدان ها. با نغمه بلادیات، جان میگیری. لکلم بک یبن الزهرا، لکلم بک عاشورایی است لبیک. لبیک ما، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا سار الله.
نرحمت از جانم بردن در راه این حرم.
شمشیر جویم و اندازم لازم
به ساعت 9:36.40 رسیدیم. دوستان عزیز شنونده، شما رادیو گفتگو رو میشنوید از صدای جمهوری اسلامی ایران و ما همراه شما هستیم در برنامه‌های ویژه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده. اما قرار هست گفتگویی داشته باشیم با یکی از دانشجوهای خط امام و یک فعال انقلابی، جناب آقای دکتر محمود تولایی، استاد دانشگاه هستن، عضویت هیئت مدیره و ریاست انجمن ژنتیک ایران رو دارند و عضویت حقیقی شورای ستاد توسعه زیست فناوری رو هم دارند. من سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم و خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم محبی و همه شنوندگان فرهیخته و ارجمند شما گرامی می‌دارم. یاد و نام بزرگ پرچم داره عزت و اقتدار ایران و ایرانی رو.
خیلی متشکرم. من خیلی خوشحالم که میخوام با شما صحبت بکنم جناب آقای تولایی، و اینکه میخوام بفرمایید به عنوان یک دانشجوی پیرو خط امام چه خاطراتی رو از رهبر شهیدمون دارید.
من اگر اجازه بدید با یه مقدمه‌ای میخوام روی کرد و اثر بخشی حضرت امام خامنه‌ای شهید رو مطرح کنم و بعد به خاطر هم بفرد.
خواهش میکنم. حتما.
سرزمین ایران از دیرباز سرزمین علم و دانش و تمدن بوده، از دانشمندان بزرگ عصر اسلامی تا رازی و فارابی و ابو ریحان و خواجه نصیر و جرجانی و بوعلی سینا. ما در تاریخ 6-7 قرن پیش چه نقشی در علم دنیا داشتیم و مدعیان علم امروزی در اون روز کجا بودن؟ چرا در دوران سلاطین از عظمت تاریخی و علمی خودمون غافل شدیم و بیدارانی از غرب علم ما را آنچنان رو بودن که امروز خودشون رو مهد علم و صاحبان فناوری بدونن؟ میخوام بگم که مقام معظم رهبری احیاگر جریان علمی در ایران بعد از 6-7 قرنی بودند که سلاطین در کشور ما جریان علمی رو به قهقرا و فراموشی برده بودند. مقام معظم رهبری در ما رویکرد علمی در همه عرصه‌ها و روحیه تکلیف گرایی دانشمندان برای پاسخ به نیاز جامعه رو احیا کردن، زنده کردن. وطن دوستی، ایران دوستی و اهمیت دادن به زبان فارسی رو برید تو تاریخ 2500 ساله بگردید ببینید ایران دوستتر از امام خامنه ای عزیز شهید پیدا میکنید. مقام معظم رهبری محور خود باوری نسل جوان ما به ویژه پس از دفاع مقدس بودن و اون هنگام که بحث جهاد علمی رو مطرح کردن همیشه ایشون ملجا و پناهگاه نخبه ها بودند و دانشمندا بودند. بارها و بارها دو کشور بالاخره تصمیمات درست و نادرستی توسط برخی از مسئولین در حوزه جریان علمی ایجاد می شد. ما و دیگران کسانی که دلسوز کشور بودند بارها با صدور نامه و بیانیه انجمنهای علمی به محضر ایشون می فرستادیم یا خدمتشون می رفتیم و مسئله مطرح می شد و ایشون دستور رسیدگی می دادن. بنابراین می خواهم عرض بکنم واقعا رنسانس علمی کشور ما بعد از اون 6-7 قرن گذشته احیاگرش مقام معظم رهبری بودن. من یادم میاد در یک مقطع زمانی فکر کنم 87 تا 92 بود یه جستجو و سرچی کرده بودم اون موقع در ارتباط با توجه مقام معظم رهبری، تو این چند 4-5 سال فقط 199 بار پیشرفت علمی، 242 بار حرکت علمی، 18 بار جهش علمی، 40 بار شتاب علمی، 111 بار فناوری رو مطرح میکرد و تا عمق جانشون معتقد بودن. تو یاد داشتم هستش که پیشرفت واقعی کشور جز با پیشرفت علمی ممکن نیست. این چیزی که ما امروز میبینیم رو پای خودمون توانستیم بیستیم، شو فرمودن پیشرفت واقعی باید درونزا و متکی به استعداد درونی باشه.
بله.
دریافت علم نباید به صورت دست دراز کردن باشه، بلکه باید در قالب معامله پایا پای علم و فناوری انجام بشه. همواره تأکید داشتن در ابتدای دهه 90 که بنیاد نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری در ابتدای راه شکل گیری بود، چون مدام بحث این رو داشتن که با حفظ شتاب علمی ایران باید مرجع علمی دنیا بشه و چه زیبا فرمودن کاری کنید که در 40-50 سال بعد دیگران برای دستیابی به ما به یافته های علمی مجبور به یادگیری زبان فارسی باشن. شما امروز میبینید برخی از این جلوه ها رو و اگر این حرکت انشاءالله با پایبندی به راه مقام معظم رهبری شهیدمون استمرار پیدا بکنه، بعد خواهید دید که این عزتی که امروز بخشی رو جزئی رو داریم میبینیم در آینده چگونه بروز خواهد کرد. یکی از زیباترین جملاتی که ما در واقع خدمت حضرت آقا رفته بودیم، یکی از خیلی از جملات زیبایی که بر من در واقع یادگار مونده، ایشون در مورد بسیج مطرح کردن و بعد بسیج رو فرمودن عرصه جهاد است و بعد تو صحبت هاشون گفتن یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح رو روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات رو نفهمید. و این که می فرمودن در این محیط علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زنده علمی رو به دست بیارید و مثل دسته گل به جامعتون تقدیم بکنید. اون چی برای ما یادگار مونده این راه روشن، این مسیری که عزت ایران و ایرانی رو رقم می‌زنه بود و ما خاطراتی از این مقام معظم رهبری در بیان خودشون بسیار داریم. ایشون به ظاهر ممکنه یک عالم دینی، یک مفسر قرآن باشن، اما هر وقت با هر گروه از دانشمندان نشستن سخنانی فرمودن که حاکی از درک عمیق ایشون از اهمیت این دانش ها بود. شما جملاتشون رو برید سرچ کنید ببینید در توصیف اهمیت بیوتکنولوژی وقتی صحبت میکنن، در توصیف سلول های بنیادی، در توصیف دانش هسته‌ای، در توصیف نانوتکنولوژی، برای متخصصین همون رشته ها هم تحیر برانگیز و قابل توجهی که چه میزان ایشون وقت میذارن مطالعه میکنن. و من خودم در یکی از نمایشگاه های خودباوری علمی و فناوری کشور شاهد بودم در همون هسته‌ای که پیرامون مقام معظم رهبری یکی از محققین روی یه نوع موتور پیشرفته‌ای کار کرده بود و ایشون داشت ابداع خودش رو و نوآوری خودش رو توضیح میداد، ایشون فرمودن که این خیلی خوبه ولی به سمت موتورهای خود القایی حرکت کنید. خب شما نگاه بکنید، این یک موضوع پیشرفته تو حوزه مهندسی مکانیک. ایشون مثلا دن مرز دانش تو این موضوع کجاست؟ در یکی از مناسبت‌ها باز خدمت ایشون رسیدم و در خصوص همین موضوع شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام که به هر حال خداوند توفیق داد به عنوان خادم شهدای گمنام به خانواده های شهدا بتوانم پایه‌گذار این عرصه در کشور باشم، وقتی برایشون توضیح دادم خب حالا این مقام معظم رهبری تو این سطح لافاصله پرسیدن در خصوص شهید علی هاشمی سردار هور که 27 سال در واقع در گمنامی و در واقع در مظلومیت خاصی بودن، ایشون سوال فرمودن و من که گزارش دادم و توضیح دادم که در چه مرحله‌ای، به یادشون بود و فرمودن به مادر علی آقا سلام برسونید، سلام من رو برسونید. یعنی هم به لحاظ عاطفی در اوج بود، هم به لحاظ علمی در اوج بود، هم به لحاظ تقوا در اوج بود. واقعا درسی بودن برای ما و همه جامعه و انشاءالله که ما بتوانیم این مسیر رو و این آموزه ها رو حفظ بکنیم و جهاد علمی مستمر خودمون رو برای رفع نیاز و پیشرفت کشور هرگز فراموش نکنیم تا این عزتی که امروز برای ما آشکار شده بتونه مستمر باشه.
خیلی متشکرم. من میخوام حالا جناب تولایی از خاطره که فرمودید ابتدای کلام که ابتدا خواستید از علم و دانش ایشون برای ما بگید و بعد هم خاطره رو بفرمایید.
بله عرض کردم یکی همین موضوعی بود که در اون نمایشگاه خودباوری ایشون در واقع چقدر عمیق به موضوع توجه داشتن، حتی یک نمایشگاه در واقع میشه گفت پیشرفت‌های هایتکی بود که محرمانه بود و ایشون دعوت شده بودن و این توانمندی‌ها رو ملاحظه فرمودن، ایشون به همون حرف‌ها بسنده نکردن، گفتن که خیلی خوب. بعد از اینکه دیدارشون تموم شد گفتن این نمایشگاه رو به همین شکل در واقع نگه بدارید، من فردا کارشناسان خودم رو بفرستم. یعنی حتی حواسشون هم جمع بود که یه وقت کسی قلوبی نکنه، کسی ایشون رو نخواد فریبی بده و در واقع اطلاعات غیر واقعی در اختیارشون بگذاره، که این حاکی از هوشمندی واقعی ایشون بود و یکی از نعمتهای بزرگ الهی بود که خداوند در این دوران به ما نصیب کرد و انشاءالله که قدردانشون باشیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در رادیو گفتگو جناب آقای دکتر محمود تولایی، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره و ریاست انجمن ژنتیک ایران و عضویت حقیقی شورای ستاد توسعه زیست فناوری. امیدوارم هر جای که هستید سلامت باشید و ما باز هم روی خط تلفنی رادیو گفتگو بتونیم از مطالب شما استفاده بکنیم.
بزرگوارید.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه ای رو که شما شنونده هستید ایران سربلند، 9:48 و 48 ثانیه است.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. تخلیه خانه و پناهگیری در شرایط بحرانی. برای پناهگیری سریع و امن در شرایط اضطراری، اولین اقدام حیاتی پیدا کردن پناهگاه امن در منزل، محیط کار یا فضاهای شهری است که می تواند جان شما را نجات دهد. اگر پناهگاه مشخص ندارید، به اتاقهای داخلی تر بروید که دارای کمترین پنجره و بیشترین دیوار با فضای بیرون باشد. از اتاقهایی با کاشی، شیشه و وسایل تیز یا سنگین مثل لوستر یا قاب عکس بزرگ پرهیز کنید. پنجره ها را ببندید. کنار دیوار داخلی بنشینید و از پنجره و شیشه فاصله بگیرید. در ساختمان های قدیمی تر، زیرزمین ها امن‌تر از راه پله ها هستند. در زمان انفجار، کنار دیوار داخلی پناه بگیرید. دهان خود را باز بگذارید، سر خود را بپوشانید و گوش ها را با دست بپوشانید. در صورت وجود دود یا آتش، از ماسک یا پارچه مرطوب جلوی دهان و بینی استفاده کنید. با این کارها احتمال قرار گرفتن در معرض ترکش و موج انفجار کاهش می‌یابد. پناه گرفتن در موقعیت‌های مختلف. در خانه، اتاق داخلی بدون پنجره را انتخاب کنید. نه حمام، نه راه رو. روی زمین بنشینید و یا به صورت چمباتمه روی یک پهلو روی زمین بخوابید. گوش‌ها، سر و گردن خود را با دست بپوشانید. در فضای باز، در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. در خودرو، ماشین را متوقف کنید و پیاده شوید. در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید. تخلیه منزل در شرایط اضطراری. برنامه تخلیه را از قبل تمرین کنید. با آرامش خارج شوید. محل تجمع خانواده را از قبل مشخص کنید. کیف اضطراری را با خود بردارید. به کودکان، سالمندان و بیماران کمک کنید. شیر گاز را ببندید و کنتور برق را قطع کنید و در را قفل کنید. برای مراقبت از اعضای آسیب پذیر خانواده، هر فرد آسیب پذیر باید یک همراه کمک کننده داشته باشد. داروهای مهم و شخصی را حتما بردارید. تخت بیمار را کنار وسایل سنگین و شیشه‌ای مانند کمد نگذارید. چه کسانی آسیب پذیرند؟ کودکان، مادران باردار و شیرده، افراد ناتوان، سالمندان و بیماران خاص. برای آمادگی خانوادگی و اجتماعی، سوابق بیماری و گروه خونی خود را به صورت مکتوب همراه داشته باشید. پناهگاه ساده‌ای در زیرزمین آماده کنید. راه پله ها را خالی نگه دارید. به سالمندان یا همسایگان نیازمند کمک کنید. برای ارتباط در بحران، همه اعضای خانواده باید شماره تلفن یکی از بستگان را حفظ باشند. محل مشخص برای تجمع بعد از حادثه را بدانند. مثلا میدان، مسجد یا مدرسه. محلی برای نصب پیام برای اطلاع از وضعیت همدیگر مشخص کنند. پس از حادثه، از محل حادثه فاصله بگیرید. در حد توان به مجروحان کمک کنید. از تماس با اجسام مشکوک پرهیز کنید. از انتشار تصاویر ناگوار خودداری کنید. یادمان باشد، آمادگی ما نجات جان ما و دیگران است. و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم رو میدم. اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نه یه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت. من یه ایرانیم، اتا اون بر دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم؟
زاده این مرز و بوم من توی این خاک قد کشیدم انقدر عزیزی باسم که برات جونم امیدم جز به پرچم سرنگت سر به هیشکی خم نکردم واسه من هیچ جا وطن نیست کل دنیا رو بگردم واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه ایران
همراه شما هستیم. 9:56 از رادیو گفتگو رو شنونده هستید و ایران سربلند. اما باز هم با چند خبر خدمت شما هستیم. این که دکتر لاریجانی گفتند که دبیر شورای عالی امنیت ملی گروه هک های تجزیه طلب فکر نکنند نسیمی وزیده است و سعی کنند اقدامی کنند، با آنها هیچ گونه مسامحه نخواهیم کرد. نیروهای مسلح هم کاملا مسلط هستند به تمامی مواضع. هشدار قاطع مقاومت عراق به اروپایی‌ها درباره دخالت در جنگ با ایران. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه هشدار داد هر کشوری از اروپا در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت کند، نیروها و منافعش در عراق هدف مشروع خواهند بود. عبور موشک‌های ایرانی از پدافند اشغالگران. به گفته منابع صهیونیستی حداقل 25 موشک رهگیر شلیک شدند و این موشک‌های رهگیری با موشک‌های ایرانی و با عبور از سامانه‌های پدافندی به اهداف خود اصابت کردند. اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند فرماندهی جبهه شمالی دستور داده است تمامی ساکنان در مرز لبنان و شمال بلندی‌های جولان وارد پناهگاه شده و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند. همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده. برنامه ای رو که همکارانم برای شما آماده کردند عنوانش هست وطنم ایران حدود 30 دقیقه.
وطنم ایران.
نام جاویده وطن صبح